بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه دوستان و عزیزان دانشجو. در ادامه مباحث درس نظام تربیتی در اسلام، یک فرمت فایل PDF براتون مجدد بارگذاری شده و توضیحات اون فایل رو ایشالله خدمت دوستان هستیم. امید که دونسته باشید تا اینجا از مطالب کلاس های مجازیتون استفاده کافی رو برده باشید. بعد از بحث های افرادی مثل جاهز، فارابی، قابسی و نظری پردازانی که تا اینجا با هم اومدیم، سراغ دیدگاه های گروه اخوان الصفا با هم خواهیم بود و ایشالله اون مباحث رو با هم ادامه میدیم تا به دیدگاه های تربیتی این گروه هم برسیم. همچنانی که اشاره شد، در هر رویکرد و دیدگاه یا نظری پرداز فلسفی تربیتی، ما به تاریخچه و بستر یا بافت اجتماعی زمان بروز نظریه، دیدگاه‌هاش در مورد هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، نهایتاً از تلفیق اینها مباحث تربیتی رو استنباط می‌کنیم و به عنوان یک نگاه تربیتی با هم بررسیش. در زمان حکومت آل بویه، اوج درگیری ها در جهان اسلام از منازعات عقیدتی و کلامی جهان تلخکامی هایی رو تجربه می کرد. جمعی از روشنفکران مسلمان به فکر مدینه فاضله و تحقق رؤیای دلنشین و شیرین خودشون در ایجاد این آرمان شهر. گروه اخوان الصفا در آرزوی بنای اجتماعی بر این و این مدینه فاضله آرزویی دعوتی رو آغاز میکنه که شعارهایش سیمای اصلاحگری دینی رو به دنبال داشت و بر پایه نگرش پیشگیری از تفرقه، وحدت گرایانه که به عالم نگاه داشتند و سرچشمه همه ادیان رو از منشأ واحد و یکسانی رو تلقی می کردند، بر این باور بودند که با برافراشتن پرچم دانش و آگاهی، چراغ تمدن اسلامی افروخ و برافروختگی بیشتری رو پیدا میکنه و میتونه منشأ هدایت عالم اسلام باشه. آرای کلی اخوان الصفا به دلیل منازعاتی که وجود داشت و بافت حاکم در زمان آل بویه مجبور به مخفیانه کاری بودن. همین دلیل زندگی اونها و تاریخ اندیشه هاشون ابهامات بسیاری درش دیده میشه و نام اعضای این گروه هیچ موقع به شکل کامل مشخص نشده، چون باید در حاله ای از پنهان و مخفی کاری دیدگاه هاشون به خاطر ویژگی خاص حکومت همیشه باقی میمونه. دیدگی تاریخ اخوان الصفا موجب داوری های متضادی درباره اونان شده، چنان که برخی آنان را به قرامته و برخی از تبار اسماعیلیان یا در از اسماعیلی نسب می دوننش. گوناگونی آرا و اظهارات اخوان بیشتر ناشی از تنوع منابع الهام ایشونه، چنان که خود منابع علوم خودشون رو کتب حکما و فلاسفه. کتب حکما و فلاسفه، کتب انبیا، کتاب طبیعت، جواهر النفوس و اجناس و انواع و جزئیات اونها میدونند. منابع غیر اسلامی که در عقاید اخوان مصطفی نقش داشتند کدوم ها هستند و چه پدیده هایی روی شکل‌گیری این اندیشه میتونسته نقش داشته باشه رو با هم بحث میکنم. اخوان در تبیین مقاصد خیش استفاده از تعالیم همه ادیان، چون با هم اشاره کردیم گفتیم میگه عالم وحدت گرایانه، ریشه همه ادیان یکسان واحد و به یک منشأ واحدی برمی‌گرده. پس میگه در تبیین مقاصد خیش استفاده از تعالیم همه ادیان و مکاتب فلسفی رو روا می‌دونستن و در موارد بسیاری از ترجمه منابع پهلوی و آثار یونانی و کتب آسمانی دیگه بهره بود. دغدغه اصلی اخوان الصفا توجیه و توضیح فلسفی برداشت‌هاشون از دین و الهامات دینی. التزام همیشگی به یک مکتب فلسفی رو بر این اساس ضروری نمی‌دونستند و فقط به فقط برای تبیین اندیشه‌هاشون ممکن بود با آراء خاص فلسفی یا یک مکتب فلسفی رو بیارند و ازش استفاده. سوالی که اینجا با وجود میاد اینی که مذهب خود این اخوان الصفا و گروهش، گروه اخوان الصفا چی بودن؟ با این عنایت به اینی که اجازه میدادند از تمام تعالیم و حوزه‌های فلسفی و دینی استفاده بکنن، علی‌رغم ابهاماتی که در اندیشه های اونا وجود داشته، رنگ شیعی تعالیم آنان و آشکار نسبت به سایر آرا وضوح بیشتری داره و بسیاری این رنگ را از پس پیچیدگی و ابهام نحوه نگارش رسائل اونها دیدن. گروه اخوان تمایلات شیعی داشتند و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه را دارای فضیلت و برتری بر دیگران می‌دونستند. اما تعابیری هم تو عقایدشون وجود داره که با اندیشه‌های شیعی در تضاد و تعارض و منافات داره. اخوان از متهم شدن به تعصب بر مذهبی بودن خاص پرهیز میکردن، چون اگه قرار بود فقط روی یک مذهب خاص فشار داشته باشن و اصرار داشته باشن دیگه نمیتونستن به اصل وحدت گرایانه همه ادیان الهی پایبند باشن و ضرورت استفاده از همه اندیشه های فلسفی و آراء اعتقادی دینی رو بر خودشون ممنوع میدونستند اگه این کار میکنند. علیرغم داشتن تمایلات قوی شیعی مبهمگویی هایی میکردند و تظاهر به نوعی باز اندیشی و باز آفرینی آراء داشتند. در بود سیاسی برخی همه هویت گروه اخوان الصفا را در چهره سیاسی خلاصه کردند و تو این راه مبالغه هم انجام شده و اقرار داشت. گروهی اخوان الصفا رو از آن دست جماعتی می دونستند که مقصودشان غلبه بر قدرت های سیاسی بوده و خلاصه گفتاریشون که دین و مذهب مربوط به یک جماعت رنجبر خاص میشه تمایلات سیاسی رو از جمیع اعضا اون آشکار کنه. گروه اخوان در میان عقاید جامعه شناسانه و تاریخی خودش به موضوع اهل خیر و دولت اهل شر اشارتی داره و بر این عقیدن که هر دولتی را آغاز و انجام و پایانی هست و هر دولت چون به غایت و نهایت خودش برسه به انحطاط و نقصان روی میاره و در اهل آن سقوط و زوال آشکار میشه و در این زمان افراد دیگه که توان و نشاط درشون ایجاد شده و قدرت گرفتن هر روز حکومت جدیدی پا میگیره و حکومت دیگه فرو میرسه. دولت اهل شر و دولت اهل خیر چنینند و امروز در دوره اونها دولت اهل شر به پایان اومده و نوبت به دولت اهل خیر رسیده و این سیکل نوبت رو به این گروه رسونده که بخوان کار. گروه اخوان برای ارائه اندیشه ها و آرای خودش و تبیین مبانی فلسفی اعتقادی خودش تشکیلات رو داشته. اخوان گروه خودش رو در 4 مرتبه رده بندی می کند: اخوانان الابرار و الرحما، 15 تا 30 ساله هایی هستند. صفای نفس و استعداد و سرعت در فراگیری از ویژگی های این دست است. اخوان الاخیار و الفضلا حدود 30 تا 40 ساله هایی هستند که مراعات برادران و سخای نفس و مهربانی و سودمندی و بخشایش و نیکی نسبت به برادران خودشون از ویژگی های برجسته و عمده است. اخوان الفضلاء و الکرام 40 تا 50 ساله هم و دارای قدرت مدیریت برای برخورد مناسب با مخالفان. گروه 4 هم افراد کامل و پخته و فریخته 50 ساله و فراتر هم که رشد و قوای ملکوتی در مشاهده حقیقت درشون صورت گرفته و به این مکاشفه رسیدن و همواره برای معاد آمدن. علاوه بر تقسیم اعضایشون به 4 رتبه، آنان را به طی 4 مرحله با بهره‌گیری از تعالیم خودشون فرا می‌خوندن و این 4 مرحله را در فرایند رشد اعضا دخیل می‌دونستند. اول اقرار به حقانیت آنچه اخوان می‌گویند که در این مرحله شخص مقلد میشه. دوم تصور حقیقتی که اخوان میگن، بعد از اقرار بهش باید این حقیقت رو قدرت تصورش رو پیدا بکنن و به قابلیت تحقق این جنی مدینه تصویر داشته باشن و باور داشته باشن. سوم تصدیق این تصور و نهایتا عمل و اجتهاد بر اساس اون، یعنی باور و اجرای اون چیزی که این مدینه رو می‌سازه بشه. هر کی این 4 گام رو برداره از منظر گروه اخوان الصفا 4 تا خصلت پیدا می‌کنه: توانایی نفس، نشاط در طلب رهایی از جهنم نفس، یعنی جهنم بدن و جسدش، امید و آرزوی رستگاری به هنگام جدایی جسم و نفس از هم دیگه، و نهایتاً اطمینان به خداوند و یقین به تمامیت و کمال حقیقت مطلق در وجود خداوند و تعالی. به همین دلیل روابط گروه اخوان الصفا با یکدیگه نیز برادرانه و بسیار بسیار صمیمی و مبتنی بر عزت و کرامت و احترام. دیدگاه اخوان الصفا در مورد دین و فلسفه. فلسفه در نزد گروه اخوان اشرف صنایع بشری بعد از نبوت و به معنای تشبه به خداوند به میزان توان بشری و یا قدرتی بوده که خداوند به بشر ارزانی کرده و ارزانی. علوم حکمی و شریعت نبوی از منظر اونها 2 امر الهی با غرض و مقصودی واحدند و اختلاف آن دو تنها در فروع نه در اصل، و منازعات میان اهل فلسفه و اهل شرایع ناشی از عدم فهم مقصود همدیگه است و الا برای اونها منافاتی رو در اساس قائل نیست. یکی از منابع افکار اخوان الصفا و گروه اخوان الصفا کتاب فلاسفه است، به دلیل اینکه میگه اصل دین و فلسفه در یک چیز مشترکند و خواست و کان وحدتی اونها یکی. به عبارتی قائل به تفکر وحدت گرایانه هستی. مهمترین عامل گسیختگی نظام فلسفی گروه اخوان صفا التقاط گسترده استفاده از همه اندیشه التقاط گسترده است، ولی عوامل دیگری مانند آموزش گوناگون افکار فلسفی با قصص و حکایات و افسانه ها و سبک نگارش انگیزشی ترغیبی اونان نیز در این هم تأثیر چشمگیری داشت. نگاهشون نسبت به دین به عنوان مهمترین منبع از منابع چهارگانه معارف گروه اخوان صفا نقش حساسی در چهره هستی به قلم ایشون نشون میده و برای خودش سهم خاصی ایجاد میکنه. از منظر گروه اخوان صفا دین نتیجه رشد انسان و نیل او به مقام تلقی وحی. نگاهش نسبت به وحی و شرایط و راه‌های دریافتش اینه، میگه دین زمانی صورت گرفته و رخ داده که انسان به درجه ای از رشد رسیده که قابلیت دریافت وحی را داره. هر کسی که صفای نفس و قدرت فهم بیشتری داره و افعال و سیره و عملش به ملائکه نزدیکتر میشه، نفسش در قبول وحی، پذیرش و الهامش تواناتر و درک معانی وحی بر اون آسان‌تر. انبیا وحی را به سبب صفای نفوس و مجالست یا مجانست ارواحشان با ارواح فرشتگان دریافتند و نه به قیاسات منطقی و ریاضیات حکمیه. عقل وحی رو به سه شکل میپذیره. اول در حالت خواب، زمانی که نفس حواس رو ترک. دو در حالت بیداری با شنیدن صدایی به صورت اشارات از سوی شخصی که دیده نمیشه. و سوم در حال بیداری و با شنیدن کلام شخصی که او رو نمیبینه. تفاوتش با دومی در اینه، در دومی در حالت بیداری با شنیدن صدایی به صورت اشارات نبود کلامی، اما در حالت سوم در حال بیداری و با شنیدن کلام شخصی که اون رو نمیبینی ولی اشارات نیست، کلام واضح و مشخص. از نظر اخوان صفا اکثر انبیا وحی رو در خواب دریافت میکردند. اهداف دین در نظام گروه اخوان صفا همه ادیان و مذاهب برای خودشون غرضیه و هدفی دارن، اگرچه شرایط و سنن اونها با هم متفاوت. برای صیانت چهره اجتماع از تعدی نسبت به شریعت حکومت لازم. برای اینی که پایه‌های دین مورد تعدی افراد قرار نگیره باید یک سری حامیان حکومتی وجود داشته باشه تا همگان رو به تبعیت از شرایط وادار سازن و از تخلف باز داشته باشه. یکی از اهداف و روش های دین آموزش عقاید صحیح و بهره‌برداری از آن در جهت تربیت انسان مطابق با الگوهای اخلاقی و عملی دینه، زیرا عمل به دستورات دین با تکلف ممکن نمیشه، بلکه عمل صالح از عقیده صالح برمی‌خیزد. دوباره این مطلب چون پایه اندیشه گروه اخوان صفا در امر تربیتشون هست و به رو دین و منابع دینی تأکید داشتن و میگن اگرچه هم هدف دین هم روش دین برای تحقق این هدف تلقی میشه، تأکیدشون بر آموزش عقاید صحیح و به کارگیری این عقاید در عمل هستش مطابق با الگوهای اخلاقی و عملی دین، به عبارتی از منظر اونها به عمل کار برآید. عمل به دست صورت دین با تعارف و تکفل ممکن نمیشه، بلکه عمل صالح از اندیشه و عقیده صالح، از باور درست صورت میگیره. اهداف دین از منظر گروه اخوان الصفا آموزش عقاید صحیح درباره انسان و جهان، معرفی کمالات ممکن برای انسان، آموزش آداب مناسب برای رساندن انسان به درجات کمال، ایجاد شرایط لازم روحی برای حرکت دادن انسان در مسیر هدایت خودش. در دیدگاه اخوان الصفا عناصر دین چه مواردی هستند؟ گروه اخوان الصفا برای توسعه ایجاد و گسترش مدینه فاضله خودشون به برپایی بنا و ساختی چشم داشتند که در ساخت همین بنا مؤثره و اولین مبنا و مبنایی ترین عقیده اونها توحید. از منظر اونها پایه‌ای ترین اصل و اساس یا عنصر دینی توحید. توحید یعنی ایمان به خدای آفریننده، حی، عالم، حکیم، قادر، قاهر، مرید و علت یا علت العللی که مالک و متصرف در همه اشیا به حساب شایستگی هر یک از اونهاست. از منظر گروه اخوان الصفا این توحید و قائل بودن به این قدرت و قوام و توانایی میتونه مبنای ایمان قرار بده و عدمش کفر. ایمان و کفر در منظر این گروه چه برداشت و چه ویژگی داره؟ تصدیق شخص عالمی که از هر چیزی خبر میده و ما اون رو نمیدانیم که پدید آورنده علم و بر آن تقدم زمانی داشته باشه. ایمان ظاهری به اقرار به خداوند و ملائکه و انبیا و کتب آسمانی و معاد دومین گام ایمان هستش. پس اول باور و تصدیق به کسی که از همه چیز آگاه و علم به همه چیز داره، چون خالق همه اوناست. دو، اقرار به وجود خداوند و ملائکه و انبیا و کتب آسمانی و معاد هست. و سومین گامش ایمان باطنی و یقین قلبی به آن. این رتبه سازنده ی حقیقت ایمان میشه. ایمان خصلتی که در برندارنده همه خیرات بشر و فضائل ملائکه و در مقابل کفر خصلتی جامع همه شرور بشری و رذایل شیطان. کفر مرحله است که نفس به دلیل قوت‌ور بودن در جهالت ذاتش بر او پوشیده می‌ماند و جوهر خیش را نمی‌شناسد. این مصداق همینی که من عرف نفسه فقط عرف رب میشه. اگر واقعا بشناسه خودش رو، خدای خودش رو میشناسه و هیچ منافاتی بین علم و اقرار به علم خداوند با همه پدیده های هستی و ارکان هستی وجود نداشته. اخوان الصفا یا گروه اخوان الصفا فهم اسرار احکام رو نیز از دسترس عقول خارج نمیدونند و از همین رو برخی مدعیان فلسفه که حکم شرع را خلاف مقتضای عقل میدونستند در نظر اخوان متهم به قصور فهم و عجز معرفت اوناست، نه اینی که فلسفه نتونه پایه های وحی رو یا فلسفه احکام رو درک بکنه. آنان فهم حکمت احکام شریعت رو منوط به کلی نگری می‌دونن و معتقدن باید همه جوانب امور رو بررسی کرد صلاح عمومی و آینده رو در ایجاد و تشریع هر حکم در نظر بگیریم، تا حکمت احکام الهی بر ما روشن بشه. یعنی به خودبینی فعل اکنون نگری محدود نباشه. این جامع نگریه که باعث میشه قدرت دریافت حکم الهی رو ما دریافت داشته باشیم. مثال ساده ای که از این منظر میشه زد، فهم بشری برای اینی که پاره ای از پدیده ها در احکام الهی مثلا در گروه نجاسات قرار بگیرند، شاید در اون زمان نقص داشته و نمیتونسته مثلا پدیده ای به نام میکروب یا آلودگی رو در این نجاسات تشریح بکنه. پس بر این اساس اگر ما جامعه نگری داشته باشیم و آینده و دلیلی برای تبیین این احکام فرای وجود خودمون نگاه بکنیم، متوجه میشیم که فلسفه احکام قابل درک است. گروه اخوان الصفا به رمزی بودن کتب آسمانی معتقدند و به اون تصریح میکنند و از همین جهت میگن شاید چیزی باشه که ظاهرا ما الان و اکنون متوجهش نشیم، ولی اگر یه دید جامع وجود داشته باشه قابلیت درک. عالمان دین و مراتب اونها در نزد گروه اخوان الصفا اینطوریه که اخوان بر این اعتقادند اولین ستون و محکمترین رکن ایمان تبعیت از اوامر و نواهی اصحاب نوامیس الهی یا انبیا و علماست. علما احکام ناموس، علمای احکام ناموس به همراهی دیگر طوایف انصار و ارکان ناموس که هشت طبقه پاسدار دین خدا هستند. اگرچه هشته طایفه وظیفه دار پاسداری از دین و دین الهی هستند و پیروی از عالمان بر عوام ضروریه، ولی بهره‌مندی از علم دین اختصاصی نیست. بهره‌مندی از علم دین و آگاهی و وقوف دینی در اختیار عده خاص نیست و همه مردم باید از معارف دینی بهره‌مند بشن و به همین دلیل میگه شرط دریافت احکام، عمل و باور به اونها میشه. از منظر گروه اخوان الصفا انسان و جایگاه اون و شناخت انسان عجز و قرب بسیار بالایی داره. این شناخت و شناسایی مسیر و مراحل حیات باعث میشه اونها شناسایی انسان و مسیر تحول حیات او رو از آغاز پیدایش تا پایان حیات مادی و بلکه تا عوالم آخرتش وجهه همت و اندیشه خودشون باشه و تمام سعیشون رو بر این بگذارن. گروه اخوان الصفا با الهام از قرآن کریم مراحل زندگی جنین رو مورد توجه قرار دادن و درباره ویژگی‌های هر مرحله و زمان پدید آمدنش و نیز در خصوص عوامل مؤثر بر رشد جنین حتی به بحث پرداختن و از این طریق سیر حرکت استکمالی انسان رو به عنوان مبنای شناخت مهم میدونه. از منظر گروه اخوان الصفا انسان ترکیبی از جسم و جان. انسان از منظر اونها گرد آمده از جسدی جسمانی با بهترین صورتها و نفسی روحانی از برترین نفوس و نفخت و فیه من رو. بالاترین مرتبه جسد انسان عزت و سلطنت بر اجساد هم نوعان خیش و غلبه بر اونها با قوه غضبی است و بالاترین مرتبه نفس انسان قبول وحی، تن دادن به وحی که به سبب بر هم نوعان خیش برتری میگیره و به واسطه معارفی که ببینید اصالت رو به اندیشه و شناخت دادن، به واسطه این معرفت که از اون رهگذر به قوه تفکر و نطقش دریافت میکنه، بر دیگران فائق می شود. دوگانگی ماهیت انسان در دیدگاه اخوان صفا اختزا میکنه که بهره های او نیز متفاوت باشد. بهره های مادی او مانند مال و مناع دنیاست، متاع دنیاست و بهره معنویش همچون علم و دین، یکی لذت های دنیایی و دیگر لذت های اخروی رو فراهم میکنه. اخوان رابطه جسد با نفس رو به رابطه خانه با ساکنان هم و یا شهر و اهالی اون تشبیه میکنه و در نتیجه هر یک از اعضای بدن رو به اجزای شهر و خانه تشبیه میکنند و برای اون عضو کارکردی شبیه به کارکرد آن قسمت از شهر در خانه یا شهر قائل میشن و نقش هر کدوم رو لازم و ضروری و مکمل همدیگه. از منظر گروه اخوان، مرکب بودن ماهیت انسان و وجود یافتن از ترکیب دو جوهر متفاوت سهم مهم در اندیشه اونها دارد، به طوری که اعتقاد به برخی از عقاید ناسواب را ناشی از باور نداشتن به وجود مستقل و مجرد بودن نفس می‌دانند و متهم به اون میکنند که اگر ما تجرد نفس قبول نداشته باشیم دچار عقاید اشتباه و رفتار نامناسب میشیم. غفلت از نفس نیز موجب هلاکت و گرفتار آمدن به عقاید کفرآمیز میشه و کسی را که شناسای نفس خیش نباشه، قادر به شناخت نفس خیش نباشه، محروم از ادراک امور روحانی و معنوی و فرجام کارش انکار حقایق معنوی تلقی میکنه. اخوان الصفا پس از تشریح جسم انسان و بیان چگونگی پیدایش اون، از عناصر اربعه در شکل جسم، در نهایت سه قبیله را ساکن در این جسد میدونه که عبارتند از نفس شهوانی، نفس حیوانی و نفس نادانی. نفس شهوانی اخلاق و افعالی چون جن داره و نفس حیوانی که به انس شبیه و نفس ناطقه که مانند ملک. رئیس این سه تا نفس در دیدگاه قبول مصطفی عقل است و عقل این سه رو مدیریت. از منظر اونها برای نفس مراتبی بود. نفوس در دیدگاه اخوان صفا 15 مرتبه هست. نفس انسانی رتبه میانی رو تو این جمع داراست که 7 مرتبه در بالا و 7 مرتبه پایین این نفس واقع شده. اخوان 5 مرتبه از اون مراحل 15گانه یا مراتب 15گانه نفس رو معرفی میکنه. نفس قدسیه که رتبه نبوت رو داره. نفس ملکیه که در آن رتبه حکمیه یا حکمیه خونده میشه. نفس انسانیه، نفس حیوانیه و نفس نباتی. در منظر اونها مراحل رشد انسان، نفس کودک عاقل بالقوه است. نفس بالغ عاقل بالفعل. نفوس عقلا عالم بالقوه است. نفوس علما علامه بالفعل و فلسفیه بالقوه است. نفوس فلاسفه حکمای بالفعل هستند و حکمای اخیار ملائکه بالقوه است. از منظر گروه اخوان صفا، نفس دارای 5 قوه روحانی: باصره، سامعه، لامسه، ناطقه و سانعه، قوای جسمانی هم و متخیله، مذکره، حافظه، ناطقه، سانعه قوای روحانی یا سازنده قوای روحانی هست. قوای سگانه یا نفوس سگانه نباتی و حیوانی یا ناطقی به منزله اجناسی هستند که این قوا انواع اونهای هم و افعال این قوا به منزله اشخاص ایشان حساب میشه. قوای روحانی نفس با جسم در ارتباط هست، به طوری که قوای تخیل، تفکر و حافظه به ترتیب در مقدم و وسط و مؤخر مغز جای میگیرند و قلب. انشاءالله تا این بخش از بحث رو داشته باشید، دنباله مطالب رو در جلسات بعدی خدمت شما خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. برای همتون آرزو موفقیت میکنم، شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدارش.